اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری سخنی رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما میگردد. امروز 16 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است و نخست همکارم لیلا محبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید از ماه جنوری تا اکتبر سال روان میلادی حدود 728 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. این اداره ملل متحد دیروز پنجشنبه 15 دسامبر در توییت گفته است که برگشت 661600 مهاجر افغان از ایران و 66300 تن دیگر از پاکستان شامل این ارقام است. صندوق جمعیت ملل متحد گفته است که از فعالیت‌های بشردوستانه در کمپ‌های نقاط صفری مرزها حمایت می‌کند تا خدمات صحی و حمایت روانی اجتماعی برای خانواده‌های برگشت کننده به افغانستان ارائه شود. مقام‌های محلی طالبان در ولایت غور اعلام کردند که پس از ظهر دیروز پنجشنبه 11 مرد و یک زن را به اتهام جرم‌های مختلف شلاق زده‌اند. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها گفته است که این محکمه در ورزشگاه ورزشی شهر فیروزکو در حضور صدها تن برگزار شده بود. وی افزود که 2 تن به جرم شراب نوشیدن از 25 الی 35 شلاق، 3 تن به جرم فساد اخلاقی 29 الی 39 شلاق و 7 تن دیگر به جرم سرقت هر کدام 39 شلاق زده شده است. این در حالی است که طالبان در 13 قوس نیز 7 تن به شمول یک زن را در غور شلاق زده بودند. به روز چهارشنبه نیز طالبان 27 تن را در ولایت‌های زابل و هلمند به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. اجرای محاکمه صحرایی در ملای عام از سوی طالبان از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف محکوم شده و اجرای آن اهانت به کرامت انسانی خوانده شده است. شورای پناهجویان ناروی از حکومت طالبان خواسته است که اخراج بیشتر آوارگان داخلی را از کمپ‌های موقت در سرتاسر افغانستان تا زمان متوقف کند که جاگزین‌های پایدار برای آنان پیدا شود. این مؤسسه امدادرسان دیروز پنجشنبه 15 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که طالبان 20 هزار آواره داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس در هوای سرد بیرون رانده‌اند. نیل تورنر، مسئول این نهاد در افغانستان، گفته است که بسیاری از آوارگان اخراج شده از کمپ اکنون نه غذای برای تغذیه کودکان خود دارند و نه راه برای گرم نگه داشتن دمای که به زیر صفر درجه میرسد. تورنر تاکید کرده است تمام اخراج‌های بعدی باید متوقف شود تا زمانی که مقامات طالبان با حمایت جامعه بین‌المللی و بشردوستانه راه حل درازمدت برای جامعه آوارگان بسیار آسیب‌پذیر پیدا کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای کاهش مصرف چوب در زمستان از ساختن 10 خانه که بیشتر با انرژی آفتاب گرم می شوند در 3 ولایت افغانستان خبر می دهد. این اداره در توییتر گفته است که 190 خانه از این نوع در ولایت های بامیان، بادغیس و غزنی ساخته شدند که مصرف چوب را تا 50% کاهش می بخشد. مقام های حکومت طالبان و مسئولان محلی در ساحه مرزی چمن در پاکستان از بروز دوباره درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ساحه مرزی سپین بولدک چمن خبر دادند. عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، دیروز پنجشنبه 15 دسامبر گفت متاسفانه امروز یک بار دیگر از جانب نظامیان پاکستانی گلوله‌باری صورت گرفته. امارت اسلامی در تلاش یافتن راه معقول گفتگو برای حل هر مشکل است. اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به سود هیچ طرفی نیست. با گزارش بخش دیوای صدای آمریکا، دو طرف بر همدیگر از اسلحه سبک و سنگین کار گرفته که به گفته شاهدان عینی منجر به تلفات سنگین در هر دو طرف مرز شده است. مقام‌های طالبان تا کنون در مورد تلفات ناشی از این درگیری جزئیات ندادند، اما مسئولان صحی در شفاخانه ملکی در ساحه مرزی چمن در پاکستان به صدای آمریکا گفتند که تا کنون 12 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند که در میان آنان زنان نیز شاملند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سران پاکستان و تاجیکستان در جریان گفتگویشان در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرده و ایجاد یک حکومت فراگیر را در افغانستان مهم خوانده‌اند. در پایان این گفتگوها که به تاریخ 14 و 15 دسامبر میان محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان انجام شد، دو جانب یک اعلامیه مشترک را نشر کردند. در این اعلامیه آمده است که در مورد افغانستان دو طرف توافق کردند که یک افغانستان صلح آمیز، مرفه، به هم پیوسته و باثبات برای رفاه و پیشرفت منطقه‌ای اساسی است. آنها یک حکومت فراگیر را برای افغانستان مهم خواندند. این در حال است که سه هفته پیش بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که کاسه صبر جهان در مقابل طالبان لبریز شده است. طالبان ادعا می کنند که تمام شروط را برای مشروعیت بین المللی برآورده کرده اند، اما جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده می گویند که اگر این گروه رسمیت بین المللی می خواهد، باید حکومت همشمول ایجاد کند و به حقوق بشری افغانها و شمول اقلیتها زنان و دختران احترام گذاشته و به زنان و دختران زمینه آموزش کار را فراهم کند. گروهی از سفیران بازنشسته ایالات متحده برای افغانستان طی نامه از قانونگذاران امریکایی خواستند تا طرح اسکان مجدد افغانهای تازه وارد به ایالات متحده یا افغان اجستمنت اکت را در بودجه سال آینده امریکا شامل سازند. در نامه سفیران که روز چهارشنبه 14 دسامبر به کنگرس فرستاده شد آمده است که این طرح تعهدات عمیق و الزامی ما را که با متحدان خود در زمان جنگ بسته بودیم حفظ می کند. این یک الزام اخلاقی است، اما همچنین تضمین می کند که در جنگ های آینده متحدان پیدا خواهیم کرد. این نامه توسط رایان کراکر، رانالد نیومن، ویلیام وود، ایرل انتونی وین، جیمز کنینگهم، پی مایکل مکانلی، هوگو لورنس و راس ویلسون امضا شده است. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه 15 دسامبر اعلام کرد که نهاد مستقل را ایجاد کرده است تا در مورد ادعاهای مبنی بر کشتار افغانها توسط نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان تحقیقات کند. شبکه خبری بی بی سی در اوایل سال روان گزارش را در مورد اتهامات نشر کرد که گویا کماندوهای قلو اردوی نیروی ویژه هوایی بریتانیا در جریان حضور در افغانستان ده ها غیر نظامی افغان را در شرایط مشکوک و در جریان حملات شبانه کشتند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهانکاری کرده است. تحقیقات مستقل که قرار است در اوایل سال 2023 آغاز شود از سوی چارلز هادونکی، یکی از قضات ارشد بریتانیا و قاضی ارشد محکمه استیناف لندن رهبری شده و ادعاهایی که در این تحقیق شامل است مربوط به رویدادهایی است که از اواسط سال 2010 تا اواسط 2013 در افغانستان اتفاق افتاده است. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که کفایت پاسخگویی وزارت دفاع بریتانیا به نگرانی‌های مطرح شده در مورد عملکرد سربازان بریتانیایی و درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت نیز در این تحقیقات شامل است. خبرگزاری رویترز با نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد گزارش داده است که تصمیم برای قبول شدن نماینده طالبان و حکومت نظامی میانمار با عنوان نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل متحد برای بار دوم به تعویق افتاده است. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان 9 کشور از جمله روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا است. قرار است این گزارش امروز جمعه جهت تایید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود. در گزارش رویترز به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل آمده است که رد پذیرفته شدن نمایندگان حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در سازمان ملل متحد به این معناست که نمایندگان فعلی این دو کشور می‌توانند به کارشان ادامه دهند، اما طالبان می‌گویند کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد حق آنان است. یک وزیر دولت هند در پارلمان آن کشور میگوید که هند دیروز پنجشنبه یک میزایل بالستیک قاره‌پیما با قابلیت حمله سرگلوله هسته‌ای دوربرد به نام اگنی 5 را با موفقیت آزمایش کرد که انتظار می‌رود قدرت بازدارندگی خود را در برابر چین، رقیب دیرینه‌اش، تقویت کند. پرالهاد جوشی وزیر امور پارلمانی هند گفت این میزایل روز پنجشنبه از جزیره عبدالکلام در شرق ایالت اودیشا شلیک شد. جوشی با اشاره به قدرت برد آن میزایل که 5400 کیلومتر یا بیشتر گفته شده در توییت نوشت که این میزایل ارزش زیادی دارد و دفاع و امنیت ملی را تا حد زیاد تقویت خواهد بخشید. تنش‌های تازه بین هند و چین و دنبال درگیری میان سربازان اردوی آنها در امتداد مرز مورد مناقشه در ایالت آروناچال پردیش در 9 دسامبر ایجاد شد. و آخرین خبر این که وزارت خارجه روسیه دیروز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر این را که ایالات متحده قصد دارد میزایل‌های پیشرفته دفاع هوایی را به اوکراین تحویل دهد یک اقدام تحریک‌آمیز دیگر از سوی ایالات متحده خواند و هشدار داد که این میتواند باعث واکنش مسکو شود. ماریا زاخاروفا سخنگوی این وزارت در یک نشست هفتگی گفت که ایالات متحده به دنبال ارائه میزایل‌های پاتریوت با کیف است که پیشرفته‌ترین میزایل‌هایی است که غرب تا کنون با اوکراین برای کمک به دفع حملات روسیه پیشنهاد کرده است. زاخاروفا افزود افزایش مقدار کمک‌های نظامی ایالات متحده از جمله انتقال چنین تسلیحات پیشرفته به معنای مشارکت گسترده‌تر پرسنل نظامی در خصومت‌ها خواهد بود و می‌تواند عواقب احتمالی را به دنبال داشته باشد. او مشخص نکرد که آن چه عواقب ممکن است باشد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانی خود در نشست سه روزه سالان ایالات متحده و کشورهای آفریقایی به رهبران کشورهای آفریقایی و جامعه تجاری این قاره در مورد میلیاردها دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در آفریقا که شامل سکتورهای دولتی و خصوصی در آن کشورها میگردد صحبت نمود. انیتا پاول خبرنگار صدا آمریکا از این نشست در واشنگتن دی سی گزارش تهیه کرده که فرخنده پیمانی به توجه میرساند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که در مورد به موفقیت رسیدن کشورهای آفریقایی جدی است و طرح و برنامه‌های جدی را برای قرار دادن این قاره در جایگاه بهتری در نظر دارد.
گذار اقتصادی آفریقا بستگی دارد به حکومتداری خود، جمعیت صحتمند و منابع انرژی قابل اعتماد با قیمت مناسب. تجارت‌ها زمانی که به دنبال سرمایه گذاری هستند، به دنبال امین موضوعات می گردند. آنها فرصت‌های جدید را جذب می کنند و مشارکت‌های جدید را راه اندازی می کنند و ایالات متحده آمریکا تعهد دارد تا در هر جنبه و عرصه از کشورهای آفریقایی حمایت کند. از رشد فراگیر در آفریقا گرفته تا ایجاد بهترین فضای ممکن برای تعامل تجارتی پایدار بین شرکت‌های آفریقایی و شرکت‌های آمریکایی، ایالات متحده در همه عرصه‌های آینده آفریقا شامل است.
دومین روز این نشست سه روزه رهبران آمریکا و کشورهای آفریقایی بر یک چیز متمرکز بود که ایالات متحده آن را دارد و هر کشور آفریقایی با آن نیاز دارد و آن پول است. مقامات ایالات متحده اعلام کردند که در طول سه سال آینده آمریکا 55 میلیارد دلار را به کشورهای آفریقایی اهدا خواهد کرد که بیشتر آن پول به پروژه‌های صحی و اقلیمی اختصاص داده خواهد شد. روز سه‌شنبه رئیس جمهور بایدن همچنین از توافق بین ایالات متحده و منطقه جدید تجارت آزاد قاره آفریقا و چندین توافقنامه دو جانبه دیگر نیز خبر داد. با گفته بایدن، ایالات متحده این رابطه را به صورت آنلاین و با همکاری کنگرس برای سرمایه گذاری حدود 350 میلیون دلار در زمینه پروژه تحول دیجیتال در آفریقا انجام خواهد داد.
و این شامل مشارکت بین شرکت‌های آفریقایی و آمریکایی برای ارائه خدمات امنیت سایبری جهت مطمئن شدن از قابل اعتماد بودن و مسئول بودن فضای دیجیتالی در آفریقا خواهد بود.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به صدای آمریکا گفت که کمک‌های ایالات متحده تحت تاثیر بی‌میلی کشورهای آفریقایی در قسمت محکوم کردن روسیه و قطع روابط با آن کشور به دلیل تهاجم آن به اوکراین قرار نخواهد گرفت.
ما به کشورها پول نمی‌دهیم تا به خاطر محکومیت روسیه رای بدهند و کشورهایی را که تصمیم ندارند رای دهند. تهدید نمی‌کنیم. اما از آنها درخواست میکنیم که برزش‌های آنها متوسل میشویم و در مقابل باطل به حق نیز متوسل میشویم.
در همین حال صدر اعظم جدید لسوتو که ثروتمندترین مرد در کشور کوچک آفریقای جنوبی میباشد نیز با پیتر کلوتی خبرنگار صدای آمریکا در مورد تمدید قانون رشد و فرصت‌ها در آفریقا که معافیت از عوارض گمرکی را برای برخی از صادرات آفریقا فراهم میکند چنین گفت:
ما امروز صبح با سناتورهای آمریکایی مذاکره و گفتگو کردیم که باید قانون رشد و فرصت‌های آفریقا را به مدت 10 سال تمدید کنیم.
این در حال است که در گذشته آخرین نشستی که پای ده‌ها رهبر آفریقایی را به واشنگتن کشاند 8 سال پیش بود. اما مقامات حکومت جو بایدن میگویند تعهد و روابط آنها با قاره مادر یعنی قاره افریقا امروز هم مانند همیشه قوی است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شورای پناهجویان ناروی از طالبان خواسته است که اخراج بیشتر بیجا شدگان داخلی از کمپ‌های موقتی در سراسر افغانستان را توقف دهند. شورای پناهجویان ناروی با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس یافته‌های این نهاد در جریان چند هفته اخیر حدود 20,000 بیجا شده داخلی از کمپ‌های موقتی اخراج شدند. این شورا گفته است که با در نظر داشت سردی هوا این روند باید تا زمان دریافت بدیل مناسب برای اسکان این افراد توقف داده شد. توجه شما را به گفت و شنود از همکارم سحر عظیمی و سید عزیز الرحمن جلب می داریم.
چی موضوعات دیگر در این خبرنامه ذکر شده؟
خوب، علاوه بر نکاتی را که شما به آن اشاره کردید، در این گزارش یا خبرنامه شورای پناهجویان ناروی آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان به 2 میلیون نفر می رسد که این 2 میلیون در حدود 1,000 کمپ یا سرپناه موقتی در 30 ولایت افغانستان زندگی می کنند. ولی در این خبرنامه شورای پناهجویان ناروی بیشتر روی وضعیت بیجا شدگان در ولایت بادغیس پیچیده و این وضعیت را برجسته ساخته که بر اساس یافته های این شورا در ولایت بادغیس در مرکز آن ولایت در قلعه نو حدود 8 کمپ یا سرپناه موقت بیجا شدگان داخلی وجود داشت که در این 8 کمپ حدود 2,800 خانواده زندگی میکرد که تعداد مجموعی افراد به 20,000 نفر می رسید، ولی به گفته ای شورا همه ای افراد از سوی طالبان جبران اخراج شده و به محلات سکونت اصلیشان فرستاده شده است. امروز مسئول دادخواهی شورای پناهجویان ناروی در یک صحبت با صدای امریکا گفت که گزارش های وجود داره که علاوه بر بادغیس ای روند در ولایت هرات نیز جریان داره. به گفته ای مقام شورای پناهجویان ناروی در ولایت هرات تعداد بیجا شدگان داخلی با 33,000 نفر میرسه. شورای پناهجویان ناروی گفته است که طالبان به خاطر رعایت کردن قوانین بین المللی ضد اخراج اجباری افراد مکلف هستند و ابراز امیدواری کردند که این شورا تعداد زیادی از این کسانی که بیجا شده اند امو زنان و کودکان هستند که با سرمای شدید زمستان زندگی را سپری میکنند.
در ولایت بادغیس همه کمپ ها اخراج شده است. بنابراین امیدواریم که این کار در دیگر بخش‌های کشور حداقل تا فصل بهار توقف داده شود. واقعاً امیدواریم که مقام‌ها اخراج بیجا شدگان را تا زمان توافق روی یک بسته وسیع کمک بشری با جامعه جهانی توقف دهند تا مطمئن شویم زمانی که مردم دوباره به خانه‌های خود برمیگردند حمایت و معاونت کافی برای بقای خود داشته باشند. ولی اگر چنین نشود و مردم فرستاده شوند، در آن صورت آنان مجبور خواهند بود که خاطر پیدا کردن کار و دسترسی به کمک دوباره خانه های خود را ترک کنند.
همزمان با صحبتی که شما در رابطه با موضوع بیجا شدگان داشتین، کمیته بین الملل نجات نیز در مورد افغانستان گفته که در جمله کشورهایی که در صدر کشورهایی که با بحران بشری فعلا مواجه است و در طول سال 2023 این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. نظر و جزئیات در این مورد چی است؟
خب، کمیته بین المللی نجات یک روز قبل فهرست 20 کشور را نشر کرد که در سال 2023 با خطر بدتر شدن وضعیت بشری یا بحران بشری روبرو هستند و در این فهرست افغانستان جایگاه سوم را دارد. بر اساس معلومات کمیته، افغانستان سال گذشته در جایگاه اول قرار داشت، ولی امسال کشورهای سومالیا و ایتوپیا در جایگاه اول و دوم قرار گرفته و افغانستان در جایگاه سوم. و دلیل عمدهش در افغانستان ادامه وضعیت بد اقتصادی خوانده شده است. کمیته همچنان گفته است که احتمال میره در سال 2023 340 میلیون نفر در سراسر جهان نیازمند کمک های عاجل بشری باشه که این تعداد البته در افغانستان بر اساس معلومات کمیته به 28 میلیون نفر میرسه که بیشتر آن را زنان و کودکان تشکیل خواهند داد.
ارزیابی ما نشان می دهد که 28 میلیون نفر در سراسر افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری می باشند. از این میان بیش از 50 درصد درصد آن زنان و دخترانند، طوری که می دانیم در بسیاری موارد بشری و خصوص در افغانستان زمانی که وضعیت بدتر می شود زنان و دختران بیشترین آسیب را می بینند.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند.
کمیته بین‌المللی نجات یا ICRC میگوید افغانستان از جمله کشورهایی است که احتمالاً در سال آینده میلادی با بدترین بحران بشری مواجه خواهد شد. ICRC و روز چهار شنبه با نشر فهرست اضطراری سالانه‌اش افغانستان را پس از سومالی و اتیوپیا در سومین رده کشورهایی در معرض خطر و وخامت بحران بشری جا داده است. در زمینه توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با آقای اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم.
بعضی از دکترین اقتصادی حاکی است که برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مکانیزم مشخصی وجود ندارد. به نظر شما چه نوع مکانیزمی میتونه که ایجاد شود تا از توزیع پول‌های ارسالی جامعه بین‌المللی نظارت شده بتانه و آیا ایده طالبا اجازه خواهد دادن؟
ما فکر میکنم در طی 20 سال گذشته هم میکانیزم روی کمک های جهانی در افغانستان نبود و این گپی بسیار خوب است اگر یک میکانیزم باشد که تا روی اونمو نحوه کمک هایی که به مردم میرسه، چون این کمک ها معمولا کمک های بشری است، چون افغانستان درگیر یک فقر و تنگدستی و مردمش در تقریبا 90% مردم زیر خط فقر و محتاج هستند. از خاطر ما فکر میکنم که بودن یک میکانیزم ضروری است، اما ای که طالبا این میکانیزم باید بپذیرند به خاطر از اینکه ای از حیف و میل شدن پول کمک شده جلوگیری میکنه و ای کار است که طالبا ای را میخواهند. باور میست که شاید که طالب بازی پشتیبانی بکنند که اگر یک میکانیزم ایجاد شود که روی اون میکانیزم کمک ها به مستحقینش برسند. ولی که چرا طالب ها مخالفت کنند من اقدر زیاد به این باور نیستم. ای که اگر خود طالب ها بخشی از این مصارف اینا به منفعت خود بکار میبرند، دو صورت دیگه باز اینا میتونن مخالفت خود با این میکانیزم نشان بده. در خیر از خوب باید اینا موافق باشن. و از طرف هم که تا هنوز ما میبینیم مردم شکایت میکنن در رسانه ها که کمک ها به مردم های مستحق نمیرسن و این ضروری است که یک میکانیزم باید ایجاد شود که تا کمک ها حیف و میل نشان.
جامعه جهانی که تابحال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته تاکید میکنه که پول نقد در اختیار طالبان قرار نمیده و کمک‌ها را برای کسایی فراهم میکنه که نیاز شدید و فوری به او دارند. با باور شما شفافیت کامل در مورد نحوه مصرف این کمک‌ها میتونه وجود داشته باشه؟
اگر ما تو فرض بگیریم که این پول مستقیما به طالبان بره و طالبان را به عنوان کمک بشری و مردم ها مستحق تقسیم کنه، اینا درست است. بخاطر از اینکه طالبان هزار مصرف دیگه خودشان دارند و اینا سربازهای خود را تمویل میکنن، خودشان از این سو استفاده های میکنن و برای مقاصد شخصی از استفاده میکنن که درست نیست. ولی میکانیزمی که جامعه جهانی یا کشورهای تمویل کننده کمک میکنن بیشتری پول به مؤسسات خارجی یا مؤسسات بشری که در داخل افغانستان کار میکنن از طریق خزنایی را به مصرف میرسانن و اون یک مشکل خود داره. برسی که اون مؤسسات کارمندهای داره، کارمندهای از اینا با معاش بسیار بلند کار میکنن، لوجستیک از اینا، ایاشه باطی از اینا و مخصوصا پول معاش متخصصین خارجی از اینا، اینا به اندازه بلند میره که دوچند پول که او باید به مصرف برسن مصرف لوجستیک و اداری از اینا میشه. باور نیست که اگر مؤسساتی که در داخل کشور مؤسسات بشری هستند و اینا برای امان ساختن کمک های بشری کار میکنند، باید مؤسساتی که اینا رو کمک میکنند سر مسئله لوجستیکشان، سر مسئله معاششان که از اینا به تفاهم برسد که اینا از پولی که کمک میشه نباید مصارف اداری بسیار بلند چارج کنند، نباید پول معاشی بسیار بلند چارج کنند و تایی که مسئولیت شفافی پول از سرس مستقیم برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده از زمان حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال جاری تا کنون بیش از 19 میلیارد دلار کمک نظامی به آن کشور نموده است. این کمک ها که به طور اوسط 2 میلیارد دلار در ماه می شود در بخش سلاح، مهمات، آموزش و دیگر نیازهای دفاعی اوکراین به مصرف می رسد. در مورد اینکه چه نوع سلاح در میدان جنگ مؤثر بوده است، چه نوع سلاح می تواند از نظر تحلیلگران هنوز هم مورد نیاز باشد و پس از این چه در راه است، کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت دفاع این کشور گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
نبرد برای اوکراین در حال حاضر به گونه شدت گرفته است که از هر دو طرف استفاده متقابل سلاح هفتوار صورت می گیرد. سامل بنت از مرکز امنیت جدید امریکا می گوید
این سیستم توپخانه است که در بسیاری مواقع برای مدافعان اوکراینی باعث پیروزی شده است.
تحلیلگران و مقامات سابق نظامی ایالات متحده میگویند که مؤثرترین سیستم های ایالات متحده به اوکراین که تا حال فرستاده شده است سیستم توپخانه هارتزرد M777 ساخت بریتانیا و سیستم راکتی های مارس می باشد. بن هاجر فرمانده سابق اردو ایالات متحده میگوید
اکنون برای صدها نوزاد پسر در اوکراین همارس نام میمانند، زیرا این سیستم در آنجا چنین تأثیر داشته است و دقت دوربرد این سیستم همچو تفاوت را ایجاد کرده است.
در این حال مقامات دفاعی امریکایی به صدای امریکا گفتند که این کشور تا حال 20 راکت از این سیستم را برای اوکراین تحویل داده است و راکت های گلمرز را برای استفاده در این سیستم نیز فراهم ساخته است که میتواند تا 90 کیلومتر را هدف قرار دهد. بن هاجر فرمانده سابق اردوی امریکا میگوید
این خوب است اما این کافی نیست. راکت های نو هتمس که توسط سیستم هایمارس پرتاب می شود تا 300 کیلومتر را هدف قرار می داد. اگر اوکراینی ها این سیستم را از قبل می داشتند آنها می توانستند که سواتوپل و سایر محلات در داخل کریمیه را مورد حمله قرار می دادند.
در حالی که روسیه توانایی های ضد تیاره های بدون پیلوت را در میدان جنگ بهبود بخشیده است، اوکراینی ها از تیاره های بدون پیلوت سویچ بلد ساخت امریکا، تیاره های بدون پیلوت فونکس گوست و بیر اکتار ساخت ترکیه و یو ای اف که برای اطلاعات، نظارت و رادیویی ساخته شده است استفاده می کنند. بر اساس وزارت دفاع امریکا، روسیه از متحد خود ایران انواع مختلف تیاره های بدون پیلوت را در اختیار دارد. روس‌ها برای هدف قرار دادن زیر ساخت‌های اوکراین از این درون‌ها استفاده می‌کنند. اوکراینی‌ها برای از بین بردن این طیاره‌های بدون پیلوت از سیستم‌های دفاع هوایی مانند استینگرز ساخت آمریکا که می‌تواند تا 5 کیلومتر را هدف قرار دهد استفاده می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند که نیروهای اوکراینی موفق شدند که بین 60-85% از طیاره‌های بدون پیلوت ساخت ایران را از بین بردند. ماه گذشته وزارت دفاع امریکا 2 سیستم توپخانه هایمارز را به بخش دفاعی اوکراین تحویل داده که میتواند درون‌ها، طیارات و میزایل‌های کروز را هدف قرار دهد. اما اوکراین هنوز هم در تلاش برای دفاع از میزایل‌های بالستیک نوع اسکندر است که روسیه را قادر ساخته است تا اوکراین را هدف قرار دهد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.